صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها در دعای بیستم صحیفه سجادیه یعنی دعای مکارم الاخلاق بود. امام سجاد تو دعای صحیفه سجادیه از خدا یکی از چیزایی که خواستن اینه: الهی البسنی زینت المتقین. خدایا به ما زیبایی های اهل تقوا رو بده. خیلی مهم زیبایی های اهل تقوا چیه که امام سجاد از خدا خواسته. بعد خود امام شمرده 22 مورد شمرده اونجا، میگه اینا زیبایی های اهل تقواست. یعنی یکی از ویژگی های صحیفه سجادیه این کارشناسانه است، فقط کلگویی نیست. امام علیه السلام وقتی تو مناجات شاکین از نفس شکایت میکنه علتشم میگه اشکو الیک نفسا به سوء اماره الی الخطیه مبادره، به این دلیل از نفس شکایت میکنه، به این دلیل از شیطان شکایت میکنه. در دعای صحیفه سجادی هم اگر باز کنید ملاحظه کنید دعای 20 رو میگه الهی البسنی زینت المتقین، خدایا لباس اهل تقوا رو تن ما کن. خب لباس اهل تقوا چیه؟ جنسش چیه؟ این لباس که منظور نیست که، نه، خیلی هستن ممکنه لباسشون به نظر انسان لباس خوبی نیاد، قیافشون هم خوب نیاد، ولی خیلی آدم های درست و جا افتاده و اهل تقوایی باشه. ما هیچ حسابی هم روشون باز نکنیم، خیلی برای خودشون مطرح باشه. لباس اهل تقوا امام خودش اونجا 22 تا صفت رو شمرده، میگه اینا رو هر که داشت لباس اهل تقوا داره. من 4 تاشو دیشب گفتم براتون، عزیزانی که بودن 4 تاشو دیشب خدمت شما شمردم، چند تاشم امشب میگم، حالا ببینیم تو این چند شب از این 22 تا هر تاشو بگیم، هر چند تاشو بتونیم میگیم. اون دوتا چند تایی که امشب میخوام بگم اینه، الهی البسنی زینت المتقین، خدای به ما لباس اهل تقوا رو بده. چیه لباس اهل تقوا؟ میفرماید فی اصلاح ذات البین. یکی از صفات اهل تقوا اینه که اهل اصلاحاتن، اهل تخریب و به هم ریختگی نیستن، همش میخوان کارو درست کنن. یه بعضی اینطورن میخوان کارو درست کنن، بعضی میخواد به هم بزنه رابطه ها رو، روابط رو. اصلاح ذات البین. ببین آقا ما 4 جور اصلاح داریم، خوب گوش کنید، 4 جور اصلاح داریم. 1 اصلاح خیش، آدم اول خودشو باید اصلاح کنه. حدیث هم داریم عالمی که خودشو اصلاح نکنه حرفش اثر نمیکنه، عالمی که خودشو اصلاح نکنه حرفش تأثیر نداره. ولذا در روایت هم داریم کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه اول خودش باید عامل و تارک باشه. امر نکن به چیزی که خودت عمل نمیکنی و ترک نکن از چیزی که خودت انجام میدی. این یک اصلاح، اصلاح خیشتن، که این بالاترین نوع اصلاحی که آدم، قرآن هم میفرماید قو انفسکم، اول خودتون اصلاح کنید. امیر المومنین به مالک اشتر فرمودن مالک، تو اون نامه شون، هر چی که من به تو دستور دادم قبلش خودم عمل کردم، هر چی هم که تو رو ازش نهی کردم خودم قبلش اونو کنار گذاشتم. این خیالت راحت باشه. این اولین اصلاح که اصلاح خیشتن است. قرآنم مرتب آیه داره خیلی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، انفس یعنی خودتون، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان لیس للانسان الا ما سعى لا تزر وازره وزر اخرى. مرتب تو قرآن میگه خودت خودت خودت، اول خودت، بعد بتونی حتی خانوادت و دیگران روشون اثر بگذاری. پس یک اصلاح، اصلاح خیشتن است. دوم اصلاح رابطه با خدا. حدیث داریم خب حالا رابطه تو با خدا اصلاح کن، با مردم حالا کاری نداریم، جای خودش، اصلا یک کسی یا آدم یه با مردم رابطهش هم بده فرض کن، ولی با خدا رابطه تو اصلاح کن. حدیث داریم من اصلح ما بینه و بین الله، هر که رابطهشو با خدا اصلاح کرد اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا یه کار میکنه رابطهش با مردم هم درست بشه. اینم دومین اصلاح، اصلاح با خدا، رابطه با خدا. حالا اصلاح با خدا، ببین اشکال کار کجاست؟ همین توبه یه راه اصلاح با خداست، دعا یه راه اصلاح با خداست، مناجات یه راه اصلاح با خداست. هر کسی هر کجا که احساس میکنه رابطهش با خدا به هم ریخته اینو اصلاح کنه، این بالاترین اصلاح و در واقع یکی از شاخه های مهم اصلاح است. اول آدم رابطه خودشو با خدا هر اول اومد به پسرش گفت پسرم دنیا تمام شدنیست، مردم از این دنیا میرن، نلحق و بل حسین، بیا بریم به پسر فاطمه پیوندیم، لعلنا نفوز به شهاده، شاید با شهادت عاقبت به خیر بشه. رفت و به اون فوز عظیم رسید. پس برادران عزیز و خواهران گرامی، ما چهار جور اصلاح داریم: یک، اصلاح خیش، دو، اصلاح رابطه با خدا، سوم، اصلاح رابطه با مردم. اینم یه اصلاحه که امام سجاد تو این دعا میگه. حدیث داریم اصلاح و ذات البین، اگر آدم رابطهش با مردم اصلاح کنه از یه عمر نماز و روزه بالاتر، افضل من عامت صلات و صیام. حالا عامه رو بعضی یه سال معنا کردن، بعضی یه عمر، هر کدوم باشه ارزش داره. اصلاح ذات البین، امیرالمومنین تو بستر شهادت که داشت جان میداد به بچه هاش فرمود حسنم بابا، حسینم بابا، من رفتم پیش پیغمبر خدا، اون رحظه که پیغمبر داشت جان میداد، رسول خدا به من فرمودن علی جان اصلاح و ذات البین، صلح دادن دو نفر، رفع اختلاف بین دو نفر، از یک عمر نماز و روزه ثوابش بالاتر. حالا الان این مقدار این چیزای کمرنگ شده تو جامعه، ولی گاهی ببین الان برای امام حسین شام میدن، برای حضرت زهرا سلام الله علیها، برای مناسبت ها، چه اشکال داره که یه شب دو شب شام بده تو رفیق و با هم صلح بده؟ خیلی ثواب داره، خیلی ارزش داره. چه اشکال داره یه کسی یه مهمانی بده، یه میتینگی برگزار کنه، یه پارتی ببره، نمیدونم به قول امروزی ها ببره بیرون یه جایی به اصطلاح جلسه پارکی، خودش هم بانی بشه که دوتا آدم که قهرن با هم صلح کنه. خیلی من خیلی افراد میشناسم با هم قهرن، دلشون هم میخواد صلح کنن، یکی میخوانی وسط پیداش بانیشه. حتی یه رفیق داشتیم خودش به کسی میگه خرجشو من میدم تو مهمانی کن، من با این پسر خاله صلح کن، چون دیگه رومون نمیشه همینطور ادامه پیدا کرده. اصلاح ذات البین، اصلاح رابطه با مردم، اینم سومین اصلاحی است که امام سجاد میفرماید اهل تقوا یکی از زیبایی هاشون این اهل اصلاحاتن، خودشونو اصلاح میکنن، رابطهشونو با خدا اصلاح میکنن، رابطهشونو با مردم هم اصلاح میکنن. این سه تا اصلاح. چهارمین اصلاح، اصلاح مالی است. آدم مالش هم باید اصلاح شده باشه، آدم مالش هم از نظر چطور خمسش داده بشه، زکاتش داده بشه، رشوه قاطیش نباشه، ربا. قرآن کریم برای مال حد تعیین کرده، کلو بخورید، اما چی؟ حلالن، یکی حلال باشه، دو طیبن، پاکیزه باشه. بعضی چیزا حلال هست ولی پاکیزه نیست، هم باید پاکیزه باشه هم باید حلال باشه. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شبی که من رفتم به معراج دیدم بعضیا دارن از کثافات و لجن میخورن، دیدم غذای خوبم جلوشون هست ولی پشت سرشون دارن از کثافات است. پرسیدم که جبرئیل اینا کیا هستن؟ چون معراج یه تجسم بوده برای پیغمبر، تشبیه بوده که حقایق عالم رو ببینه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله اینا کسایی هن که میتونن لقمه حرام حلال بخورن ولی خودشون دنبال لقمه حرام میرن، حلال رو بر خودشون حرام میکنن. لذا پیغمبر خدا خیلی مقید بود. یه وقتی کسی کاسه شیر آورد برایشون، افطار بود، حضرت به این بنده خدا پرسید که این شیر از کجاست؟ گفت نمیدونم، من برم میپرسم. یکی به من داده گفت برای پیغمبر. برگشت پیش اون بنده خدایی که خانمی بود شیر فرستاده بود، پرسید رسول خدا میگه این شیر از چیه؟ اون خانم هم فکر کرد منظورش اینه شیر گاو، شتر، گوسفند، شاید بعضی بعد شیرا بهشون نمیسازه دیگه. گفت به پیغمبر بگید که شیر شیر گوسفنده. برگشت گفت یا رسول الله میگه شیر گوسفنده. فرمود نه، از کجا تهیه شد؟ باز دوباره این بنده خدا کاسه دستش برگشت، از این خانم سوال کرد، گفت به پیغمبر عرض کنید که این شیر از شیر گوسفندی است که تو خانه بزرگ کردیم، مال حلال. پیغمبر پذیرفت. فرداش این خانم رو دید، ممکنه خب تو ذهنش گله بیاد دیگه، فرمود ناراحت نشی، انا معاشر الانبیا لا نأکل الا حلالا طیبا، ما انبیا نمیخوریم و نمیآشامیم مگر چیزی که حلال و پاکیزه باشه. لذا ببینید این که میگن لقمه حرام تا 40 روز در بعضی روایات دارد دعا رو نمیذاره به اجابت برسه. اینا اثر وضعی است. بعضی هم گاهی جوان ها سوال میکنن کسی شراب بخوره 40 روز نماز نمیتونه بخوره بخونه؟ چرا میتونه نماز بخونه؟ منظور نیستش که شراب خوری و لقمه حرام نمیذاره دعای انسان به اجابت، مگر زود انسان توبه کنه، مگر زود انسان خلاصه رابطه‌شو از این جهت با خدا اصلاح کنه. خب جمع کنم بحثو، 4 جور ما اصلاح داریم: 1 اصلاح خیش، 2 اصلاح رابطه با خدا، 3 اصلاح رابطه با مردم، 4 اصلاح مالی، شاید یه پنجمی هم بتونیم اضافه کنیم، اصلاح جامعه، که اونم برمیگرده به مباحث حکومتی و انقلاب و نظام، و که اینم یکی از وظایفی است که به هر حال بر عهده مردم هست. خب حالا امام سجاد میگه خدایا به ما لباس اهل تقوا رو بده. لباس اهل تقوا چیه؟ 4 تا شده شب گفتیم، پنجمیش اینه: فی اصلاح ذات البین. لباس اهل تقوا، ویژگی های اهل تقوا یکیش اینه که اهل اصلاحاتن، اهل تخریب نیستن، اهل به هم ریختن نیستن. ببینید اصلاحات هم میدونید یه معنای مبهمی داره، مبهم به این معنا که هر کسی ممکنه ادعا کنه. قرآن میفرماید منافقین اوضاع رو به هم ریختن، بهشون میگفتیم این کارا رو نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، مصلحون و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، صریح قرآنه، وقتی به منافقا میگفتن بابا فساد نکنید، چی فساد میکنه؟ انما نحن مصلحون، ما داریم یعنی به عبارت دیگر بعضی عنوان فساد رو اصلاح میذاره، همه رابطه ای داره عنوانش رو عوض میکنه، همه گناهی انجام میده اسمش رو تغییر میده. این همون کاریست که قرآن میگه منافقین انجام میدادن، و اذا قیل لهم لا تفسدو، بهشون میگن فساد نکنید، قالو انما نحن مصلحون، میگن ما اهل اصلاحیم. اینم باید توجه بشه. خب این یکی از ویژگی های اهل تقوا. یکی دیگه اش هم بگم بعد برم سراغ اون سوال که جواب بدم، چون یه قدری طول میکشه اونم. ویژگی ششم اهل تقوا، قرآن، امام سجاد فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میفرماید و ذم اهل الفرقه. اینم یکی از ویژگی های اهل تقوا، ذم با سادزاد، اهل الفرقه. اهل تقوا یه ویژگیشون اینه سعی میکنن اختلاف تو جامعه کمتر ایجاد بشه، سعی میکنن افتراق کمتر ایجاد بشه، ذم یعنی به هم پیوستن، سعی میکنن تو جامعه اتحاد بیشتر باشه. ببینید شما، ما با سایر ادیان و فرق یه مشترکاتی داریم، مثلا با مسیحی ها وجه مشترک ما این هستش که با یهودی ها خب خدا رو قبول داریم، حالا تفاوت هایی هم داره، اونا تثلیث میگن ما نمیگیم، ولی قرآن کریم چقدر زیبا میگه، میگه پیغمبر قل به اهل کتاب، به مسیحی ها و یهودی ها، قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواع، بیایید با اون چیزایی که مشترکیم دور هم بشینیم، فعلا خدا رو که قبول داریم. الان یک گروه پیدا شده نام مشرک، بت میپرستن، الان تو یه مسیحی بت پرست رو قبول نداری، شما یهودی هم قبول نداری، من مسلمون هم قبول نداری، شما یهودی، من مسلمون و شما مسیحی ابراهیم رو قبول داری، چون ابراهیم یه دعایی کرد خدا دعاش هم مستجاب کرد، خیلی دعای قشنگی کرد، گفت خدایا یه کاری کن همه در آینده از من تعریف کنن، یعنی تعریف به این معنا که من بشم الگوی همه. این دعای ابراهیم خیلی زیباست. من یه وقتی بررسی کردم تو قرآن دعاهای انبیا رو، اینم چه دعاهایی میکردن، یه دهم بس کردم تو حرم نیایش‌های انبیا در قرآن، یه کتابی هم دیدم چاپ شده کسی کار کرده، خیلی قشنگه که انبیا چه دعاهایی میکردن. به چند تا نتیجه رسیدم. یه نتیجهش این بود که بیشترین دعا تو قرآن مال حضرت ابراهیمه، چون 25 تا دعا داره، رتبه اول تعداد دعا رو تو قرآن از نظر آمار حضرت ابراهیم داره، بعد حضرت موسی است. خیلی زیباست که انبیا دعاشون چی بوده. من یک دهه حرم روی این موضوع صحبت کردم، هر شبم از یه پیغمبر، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت یونس، حضرت شعیب، نه هر کدوم یه دعایی داشته. ابراهیم 25 تا دعا داشته. این آیه که الان میخونم تو این آیه 6 تا دعاش اومده. قال رب حبلی حکما، دعاهای ابراهیم. یک، خدایا فهم بهم بده، حکم یعنی حکم حکمت، پیغمبر بوده و این حکم غیر از نبوته. الهی حبل، قال حب یا رب حبلی حکما، یا الا آیه رو اگه درست بخونم، ولی ادامش اینه، اولش فراموش کردم، حبلی حکما، خدایا به من حکمت بده. حکمت یعنی تشخیص، بفهمه. دو، و الحقنی به صالحین، خدایا منو با آدمای خوب ملحق کن، عاقبت به خیر شم، عاقبت به خیری خیلی مهمه. حضرت یوسف هم میگفت توفنی مسلمه، خدا منو مسلمون بمیران. این دعای دوم ابراهیم، خدایا به من حکمت بده، یک، من رو با صالحا محشور کن. دو، سوم که منظور من اینه، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا منو سر زبون آینده ها یه جوری قرار بده که همه بگن ابراهیم، تعریف کنن، بگن ابراهیم خوب بوده، من در آینده ها الگو باشم. الان اینطوره، هم یهودی ها ابراهیم رو احترام میکنن، هم مسیحی ها، هم مسلمون ها، همه شون احترام میکنن. ابراهیم شخصیتیست که مورد احترام همه فرقه هاست. وجعل لی لسان صدق، این دعای سوم. دعای دیگهش، خدایا وقفر لعبی، خدایا پدرم رو ببخش، انهو کان من الظالین، او گمراه است. البته پدرای انبیا گمراه نیستن، همشون موحدن. این عموش بوده، منتها گاهی توی عربی به عمو هم پدر میگن، وقتی سرپرستی کسی رو بر عهده داشته باشه پدر میگن. کما اینکه گاهی مثلا امام حسین به ام سلمه میگفت یا امه، مادر. ام سلمه به امام حسین میگفت ولد، فرزند. اینا گاهی تو عربی هست، این پدرش نبوده. اینو دقت کنید، 6 تا دعا تو این آیه خدا، اگه آدرسش خواستی سوره شعراست، خیلی جالبه. سوره شعرا میگه خدایا الهی حبلی حکما، یکی حکمت بهم بده، الحقنی به صالحین، با صالحا محشورم کن، این دوتا، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، منو الگو قرار بده برای آینده، این سه تا. عموی من رو ببخش، آدم باید فکر خانوادش هم باشه، اگه تو خانوادش یه عنصر نابابه دعا کنه براش. حضرت نوح هم قصه پسرش رو میخورد، البته پسرش آخرش هم منحرف شد. ابراهیم قصه عموش رو میخوره، گرچه عموش آخرم مسلمون و مؤمن نشد. پنجم، وجعلنی من ورثت جنت النعیم، خدای منو بهشتی کن، برم بهشت. ورثت جنت، ارث میگن مالیه که آدم آسون به دست میاره، برای زحمت نکشیده، یکی میمیره با آدم میرسه، خدایا بهشت رو آسون در اختیار من بذار. و ششم، لا تخزنی یوم یبعثون، خدا روز قیامت خارم نکن. این دنیا اگه خار نشدم، ستار العیوب بودی پوشوندی، اون دنیام خارم نکن. لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع، که ظاهرا بعدش دیگه از دعای حضرت ابراهیم نیست، یوم لا ینفع مال ولا بنون، این دعاهای حضرت ابراهیمه. حالا خدا داره به پیغمبر میگه به مسیحی‌ها، به یهودی‌ها بگو بابا ما خدا رو که قبول داریم، بیاید با هم متحد شیم جلو مشرکا وایسیم. دو تا چیز امام سجاد تو اینجا نام برد، یکی اصلاح، یکی اتحاد. عزیزانی که دیشب و امشب بودید گفتیم امام سجاد از خدا خواست زینت متقین رو بهش بده. زینت متقین چی آقا؟ 22 مورد، 6 تا شد دیشب و امشب شمردیم، شاید حفظشون باشه، بعضیا یادشون باشه. دیشب عرض کردیم کظم غیظ، مواردی که دیشب گفتیم، دو تا هم امشب گفتیم، اصلاح و اتحاد. حالا باز 16 تا دیگه هم طلبتون باشه ان شاء الله برای شب‌های آینده. یه صلوات عنایت کنیم. یه اشاره ای من بکنم راجع به بعضی سوالاتی که دوستان میپرسن، که مثلا آقا فلان روزه هست یا نیست، آقا سر به چوبه محمل زدن از زینب درست یا نه، حضرت رقیه مثلا توی تاریخ روزش که نقل میشه این جایی نقل شده یا نه، آیا کربلا اسب بدن دواندن یا نه، شیری آمده مانع شده نذاشته بدوانن، از اینطور نقل کرد. آیا مثلا فرض کنید که مادر علی اکبر کربلا بوده یا نه؟ داستان مسلم جساس درسته یا نه؟ دو طفلان مسلم و همینطور برید جلو. ببینید آقا، کربلا یه مسلماتی داره، یعنی بدون تردید شهادت امام حسین، شهادت علی اکبر، شهادت علی اصغر و اتفاقاتی که افتاده توی تاریخ. یه قضایایی هم داره که اینها محل مسلمات نیست. من برای اینکه این قضیه روشن بشه اجازه بدید یه سیری از تاریخ رو برای شما اول بگم. کربلا که تمام شد، مقتل نویسی شروع شد. ما ببینید، تاریخ ذوقی نیست، تاریخ نقله. باید بگیم فلان منبع با این اعتبار این مطلب توش اومده. اول کسی که مقتل نوشت بعد کربلا اسبغ ابن نبات است، سال 64، یعنی 3 سال بعد کربلا مقتل مکتوب نوشته اومده بیرون، منتهی مقتل دست ما نرسید. 50 تا تقریبا، من آمار اینا رو همه رو دارم، اگه خواستید بهتون جزوهشو میدم بخونید، آدرسم میدم کجا این مقاله رو ببینید. 50 تا مقتل تقریبا بعد از شهادت امام حسین نوشته شد که تمام اینها کم و بیش در طول زمان از بین رفت. یکیش مقتل ابی مخنف. مقتل ابی مخنف مقتل معتبری بوده، منتها تو بازار نیست، دست ما هم نیست. این چیزایی که چاپ میشه تو بازار به اسم ابی مخنف، مقتل ابی مخنف، مقتل ابی مخنف نیست. اینا گزارشایی است که افراد از کتابای دیگه استخراج کردن، گفتن ابی مخنف اینطور گفته، ولی اصل جزوه ابی مخنف نیست، پیدا نشد. یه سری مقتلات در اختیار ما نیست، ما کارش نداریم. اونایی که هست خوب دقت کنید، مقتلای ما بر دو دسته است. یک دسته مال قرن 6 به قبل، یعنی قرن اول، دوم، سوم. مثلا طبری تو تاریخش مقتل آورد، ابن سعد تو طبقات کبرا مقتل داره، مسعودی. خوب دقت کنید اونایی که عرض میکنم، نمیخوام اسما رو حفظ کنید، فقط میخوام ذهن شما آشنا بشه با قضیه. مسعودی تو مروج الذهب 1000 سال پیش کتاب مقتل تو مروج الذهب راجب عاشورا داره. مرحوم سید ابن طاووس لهوف داره. شیخ صدوق تو کتاباش راجب امام حسین صحبت داره. مفید 1000 خورده سال پیش تو ارشاد راجب عاشورا مطلب داره. این کتابا غالبا معتبره، هر چی داره، چون مال قرن اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم بگید، تا این زمان مقاتلی که نوشته شده، حتی لهوف سید ابن طاووس که مرحوم سید ابن طاووس اینو نوشته، مقام معظم رهبری هم یه وقتی فرمودن این کتاب خوبی است، مطالب بسیاری رو داره. تمام میشه میایم قرن دهم، یک سری مقتل قرن دهم یه مرتبه میاد تو بازار، مثل اسرار و شهاده، مثل روزت و شهدا، مثل منتخب تریحی، مثل بفرمایید نور العین. بسیاری از این روزه هایی که الان نقل میشه، مثل سر به چوبه محمل زدن، مثل مسلم جساس، مثل حالا من اسم نبرم از روزه هاش، اینا تو این تاریخ ها آمده، اون زمان نیست. یعنی یک گسلی بین ایناست. چطور اینا یه مرتبه تو این مقتلا پیدا شده؟ بله اگه کسی خون گوه من دارم از روزت و شهدا نقل میکنم، مال 300 سال پیش، ما به روزت و شهدا ایراد داریم، کتاب قبلش مستند نیست این روایت. ببینید اشکال نست که بعضی از این روزه هایی که توی قرنهای دهم یازدهم غالبا در دوره صفویه هم هست، تو کتاب ها پیدا شده است، اینها اعتبار قبلی خودشو نداره، یعنی قرن 6 نبوده، 7 نبوده، 3 نبوده، یه مرتبه قرن 19 پیدا شد. این حرف درستی است که کسی حق نداره روزه عاشورا رو با عقل خودش بگه به عقل من این درست نیست. شما چه کاره بگی به عقل من درست نیست؟ نه، ما روزه رو با عقل تحلیل نمی کنیم، با منبع معتبر. اگر یک کسی گفت آقا من کاری ندارم، من منابع قرن 19 هم برای من معتبره، قضیه شیر در کربلا، قضیه مسلم جساس، قضیه سر به چوبه محمل و بسیاری از این مطالب، اینها در مقاتل قرنهای اول، دوم، سوم تا هفتم نیست. یه مرتبه تو قرن نهم پیدا میشه، دهم پیدا میشه، یازدهم پیدا میشه. بعضی‌ها میگن خب ما کاری به این کار نداریم، ما میگیم به حسب نقل مرحوم شیخ مرحوم مجلسی تو جلد 45 بهار همه اینا رو آورده. میگه آقا من در کتاب فلان دیدم مرسلن، مرسلن یعنی بدون سند، که عمه سادات سر به چوبه محمل کوبه، نتحت جبینها، میشه من، میگه من مرسلن بدون سند. مرحوم شیخ عباس قمی هم در منتهی الامال تو بحث زینب کبرا سلام الله علیها این مطلب، با اینکه تو نفس المحمومش آورده ایشون، ولی در منتهی الامال اشکال میکنه به این. مرحوم شهید مطهری به همه این نقل ها ایراد داره، نقلایی که مال قرن دهم یازدهم ششم هفتم نیست. مرحوم حاجی نوری تو لؤلؤ مرجانش به اینا ایراد داره، میگه آقا اینها ببینید دو تا بحثا، نمیگیم عقلا اشکالی دارد این قضیه، میگیم سند ندارد، تاریخ نمیشه آدم از خودش درست کنه. لذا عزیزان اینو توجه داشته باشید، گاهی میگن آقا مقتلی که خونده میشه آدرس، من میگم آدرس کافی نیست، باید معتبر باشه، مستند باشه. یک گسلی و یک فاصله میبینیم ما از قرن هفتم تا قرن دهم بین روزه ها و مقتلا. بعضی از مسائل یه چیزایی تو اسرار الشهدا اصلا شرمنده میشه رو منبر بگه، روزه هایی داره که اصلا عجیب و غریب. تو روزه الشهدا که مرحوم شهید مطهری میگه اینها نیتشون هم خیر بوده، نمیخواستن، آدم های بدی نیستن نویسندگان این کتاب ها. ترهیهی تو منتخبش نورالعین که به اصطلاح مرحوم عاشق عباس و حاجی نوری هر دو کتاب رو ضعیف شمردن، خب اینها آدم های فاضلی هم بودن، ولی در مقام نقل روزه بناشون بر این بوده است که خیلی به سند اعتماد نکنن، یه چیزی مطالبی رو آوردن. لذا یکی از دوستان نامه نوشته بود که شما شنیدم بعضی مطالب رو زیر سوال بردید. نه، زیر سوال نبردیم، بحث اینه که فاصله و گسلی است بین مقتلهای دهم تا هفتم. بنده اعتمادم بیشتر به مقتلهای قرن هفتم، ششم، پنجم، اینایی که در اون زمانها نوشته شده. حالا اگر یه مطالعه دقیقی هم خواستید بگید، من دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم. ببینید قبل از دو کتاب معرفی کنم، مثلا کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، خب این یه عمری مشهور شده بینمون، بر این حدیث نیست، این شعر عربی است. من دیدم بعضی میگن قال الصادق، خب نسبت قال الصادق دادن مدیون انسان، نمیتونه بگه قال الصادق تا شما مطمئن نباشید، نمیدونی قال الصادق. یا مرحوم شهید مطهری فرماید امام حسین روز عاشورا طلب آب نکرد، این جمله ای که گفت جگرم از تشنگی میسوزه، این تو مقتلای قرن دهم یازدهم پیدا شده. این اشکال نداره کسی تشنه بشه بگه من آب میخوام اتمام حجت بشه، نمیگیم اشکال داره، میگیم سند نداره. دو تا بحث هست، هیچ اشکال ندارد کسی بگه من تشنم آب میخوام یا جگرم میسوزه. اینا رو یا باید به عنوان زبان حال نقل کرد یا باید احتیاط کرد. یا حضرت رقیه بنت الحسین بدون تردید دختری از ابا عبدالله در شام به خاک سپرده شد، آثارش، نشانهاش، معجزاتش، کراماتش، اصلا یه بار قبر پیدا شده، جنازه دست بعضی افراد اومده. بدون تردید مرحوم شهید مطهری بحثش این نیست که این نیست، میگه اسم بحث روی نامه، میگه کلمه رقیه تو قرن اول، دوم، سوم تو تاریخ نیست، دختری برای امام حسین به نام رقیه شیخ مفید و دیگران ننوشت. حالا این نام ببینید اصل قضیه مسلم، حالا بگید فاطمه صغرا، بگید اسم دیگه، داستان شهادت حضرت رقیه در خرابه شام بدون تردید واقع شده، اما نامش رقیه نبود، گیری نداره اسم دیگه ای باشه، اصلش که سر جاشه. اینا اشتباه نشه وقت بیا فلانی منکر رو رقیه است، منکر رو از زینب، منکر نمیدونم، نه، اینا در واقع تبیین صحیح مسائل تاریخی است. یک کتاب نوشته که از دوستان به نام عاشورا پژوهی، کتاب خوبی است، من توصیه میکنم. یه وقتی بیت آی فاضلم این جمله رو گفتم، گفتم به نظر من اهل منبر و مداحی باید یک دور واجب لازم این کتاب رو بخونن. آقای محمد صحتی نوشته عاشورا پژوهی، یک دور آدم از اول قطورم از نزدیک 400-500 صفحه است، مفصل این بحثایی که من میگم ایشون اونجا دنبال کرده است که آیا چه مطالبی وارد شده تو تاریخ، چه مطالبی وارد نشده. و همچنین اون کتاب نگاهی نو به عاشورا، اینم دفتر تبلیغات چاپ کرده، مؤسسه باقرالعلوم، نگاهی نو به عاشورا. این دوتا کتاب رو دوستان ببینن دیگه خیلی شبهات ممکنه حل بشه. عرض کردم ما در مقتل اصل شهادت ابو عبدالله، به قول یکی عزیزان میگه بلاخره به خواهر وقتی کنار برادر بی سرش بیاد چی میگه؟ وای نمیشه تماشا کنه، برادر قربانت برم، برادر پدرم به قربان، حتی ننوشته باشن هم معلومه همچین حرفای رو زده. تردیدی در این نیست که اونها خیلی آدمای پستی بودن، کسایی که کربلا رو آفریدن و جنایت کردن، بچه رو آزار دادن، خیلی جنایت ها رو مرده. و تردید در این هم نیست که اصحاب ابو عبدالله مظلوم شهید شدن. اما بعضی از این جزئیاتی که شما گاهی بین ما منبری ها میبینید دوچار تعارض هم میشید، میگه آه شما اینو میگه هست، اون میگه نیست، اون میگه نیست، این میگه هست، ما چه کنیم این وسط؟ من عرضم اینه، همین تحلیلی که من امشب داشتم، یک سری از این مقاتل و روزه ها مال قرن دهم به بعده، اگر قبلش نبوده باشه معتبر نیست. اگه قبلش از کجا یه مرتبه علم شده اینا؟ یا هزار سال نبوده یه مرتبه تو اسرار الشهاده پیدا شده، تو روضت الشهدا پیدا شده، تو منتخب تریحی پیدا شده. این نم تو معال سبتین، معال سبتین هم اینا زیاد داره، ولی زا معال سبتین کتاب قابل اعتمادی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی تبریزی در تحریم میگه من با نویسنده وقتی اون که به ذهنم هست اگه اشتباه نکنم میفرمود که من گفتگو کردم، نوشتم به ایشون آخه شما این مطالب رو از کجا نقل میکنی، از کجا مینویسی؟ ولذا این باید توجه بشه، مقتلهای مثل معال سبتین، منتخب تریحی، مسیر الاحزان، اسرار الشهاده، روزت الشهدا، نور العین، که اینا همه مال دوران صفوی است تقریبا، خیلی هاش قرن دهم یازدهم، روزه های نمیگم همش اینطور است، ولی روزه های غیر معتبر داره اینا. ولی مقتلای قرن هفتم به قبل اینطور نیست. الان یک کتاب چاپ شده تو بازار هم از شما ببینید، مقتل به روایت شیخ صدوق، همین آقای صحتی نوشته، کتاب خوبی است. خودش وقتی میگه من 3-4 سال زحمت کشیدم اینو جمع کردم. خب شیخ صدوق ابن بابوی، پدرش اینجا دفنه، پدرم در پسرش هم در تهران، 1000 خورده سال پیش بوده. مقتل این کتاب معتبری است، ارشاد مفید، هر چی داره معتبره، چون مفید یه خریط فنه، بسیاری از روزهای عالی رو اونجا داره. لهوف سید ابن طاووس، تاریخ طبری، بسیاری از نقل هاش، حالا نمیگم همش. این راجع به این قضیه. خدایا به همه ما صفات اهل تقوا عنایت بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. پیامبر گرامی اسلام شخصیتی است که مدح و ثنای او رو در ده‌ها آیه خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم بیان فرموده است. خداوند تبارک و تعالی نام او رو بالا و والا قرار داده است و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بالا بردیم، نام تو رو بالا قرار دادیم. پیامبر گرامی اسلام شخصیتی است که قرآن کریم می‌فرماید آموزگارش خدا بود و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو آموخت اون چرا که در هیچ کلاس و درسی آموزشش ممکن نبود. این آموزش طی 40 سال و بعد از اون طی 23 سال توسط خدا به تو صورت گرفت. علمک ما لم تکن تعلم. پیامبر گرامی اسلام شخصیتی است که قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای برای او قائل شده است. می‌فرماید پیامبر تا تو در جامعه هستی عذاب شامل جامعه نمی‌شود. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. با فرض اینکه جوامع قبل با اینکه پیغمبرانشون در بینشون بودن اما عذاب اومد و اقوامی را از بین برد. قوم نوح حضرت نوح بود و عذاب آمد، قوم لوط حضرت لوط بود و عذاب آمد، ولی پیامبر این یک جایگاه ویژه برای توست که تا تو در جامعه هستی عذاب، یعنی این عذاب عام و فراگیر در جامعه نمی آید. پیامبر اگر پیش تو بیان طلب مغفرت کنن و تو بپذیری توبه و مغفرت اونها رو، خدا هم توبه رو میپذیرد. و استغفر لهم الرسول، اگر پیامبر طلب مغفرت کند برای گناهکاران، خداوند این وساطت پیامبر و این در واقع پذیرش پیامبر رو میپذیرد. اینا جایگاهی است که خدا برای پیامبر قائل شد. تا تو هستی عذاب نیست، تو طلب مغفرت کنی پذیرفته است. تو بر تمام اعمال مردم گواهی. جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چه مردمانی که در بینشون زندگی میکردی، چه امروز که علی الظاهر از نظر ظاهری در بین مردم نیستی اما ناظر اعمال مردمی، ما قیامت تو رو گواه اعمال امت قرار میدیم و تو باید بر اعمال امت شهادت بدی. پیامبر تو بر مردم از خودشون اولاتری. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. اگه کسی خودش درباره خودش تصمیم بگیرد، پیامبر تصمیم بالاتر یا تصمیم متعارضی، تصمیم تو بالاتر است. تو بر مؤمنین از خودشون هم اولویت داری، بیشتر از خودشون نسبت به اونها حق داری. ببینید چه جایگاهی رو خدا برای پیامبر در قرآن کریم گشوده است. پیامبر اگر کسی به تو بیادبی کنه تمام اعمالش هبط میشه و از بین میره. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صداش رو بیادبانه، حالا یکی جوهره صداش بلنده، یکی پیغمبر بهش دستور داده یه چیزی رو بلند ابلاغ کن، اما از روی بیادبی، از روی بینزاکتی، بیدقتی اگر صداش رو از صدای تو بلندتر کنه، سوره حجرات میفرماید اعمالش هبط میشه، نابود میشه. پیغمبر اگر کسی گفت خدا رو قبول دارم، دین رو قبول دارم، ولی تو یک قضاوتی کردی، یک نظری دادی، گفت نظر تو رو قبول ندارم، ایمانشم به درد نمیخوره. فلا و ربک لا یؤمنون. قسم به ذات اقدس الهی ایمان ندارن. فلا و ربک لا یؤمنون. ایمان ندارن اون کسایی که میان تو رو حاکم قرار میدن، قاضی قرار میدن و نمیپذیرن نظر تو رو. حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا و یسلموا تسلیما. اگر تسلیم محض تو بودن ایمانشون هم پذیرفته است. ببین چه حسابی باز کرد. یک انکار تو انکار خداست، بی ادبی به تو هبط به اعمال است. پیامبر جایگاه تو اونقدر رفیع و بلند است که هر که منو دوست داره، هر که خدا رو میخواد محبت بیارد ببرزه، تبعیت از تو شاخصه محبت منه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. یه وقتی با این نگاهی که من امشب عرض کردم وارد قرآن بشید، ببینید چه جایگاهی، مقام استفا، مقام علم لدنی، مقام شهادت بر امت، مقام طلب مغفرت، مقام اولویت بر جان مردم، مقام و جایگاه عدم عذاب تا در جامعه هستی، مقام ادب در مقابل پیغمبر، مقام پذیرش سخنان پیامبر در همه حال، اینها جایگاه ویژه است که خدا برای پیامبر قائل است. هر کجا هم در هر کمال ثبوتی یا در نفی هر ضد ارزشی میخواد پیامبر رو مطرح کنه، اول نام خودش رو میاره، اطیع الله و اطیع الرسول، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، لا تخون الله و رسول. اگه میخواد بگه به پیامبر خیانت نکنید، میفرماید به خدا و پیامبر خیانت نکنید. اگه میخواد بفرماید به پیامبر از پیامبر جلو نیفتید، میفرماید از خدا و پیامبر جلو نیفتید. اگه میخواد بفرماید اطاعت کنید از خدا و پیامبر. و در یک کلام، تو اون شخصیتی هستی که مستمرن فرشته ها و خدا بر تو درود میفرستن، یسلون علی النبی، ان الله و ملائکته، و هم خود خدا هم فرشتهان یسلون، استمرار دارن در درود فرستادن بر تو، و مسلمان ها هم به این امر شدن. و میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. درود بر تو بالاترین ذکر است، بالاترین، حتی دیدم در بعض روایات معادل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است، که این ذکر میدانید عرش خدا برش استوار شده، دیوار کعبه برش بنیان شده، تکلم خدا با موسی در شب ملاقات و میقات بوده، ولی تو روایاتی دارد معادل این ذکر است. یک درود بر تو عالم هستی اثر میگذارد، تو بعضی نقل ها دارد عالم با کسی که درود میفرستند بر پیامبر همزبان و هم نوا میشود. این شخصیت رسول الله است. اما پیامبر، تو استقلالی که بخوای منهای خدا، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، پیامبر یه اصولی هم برای ترسیم کردیم، این صفات، این ویژگی ها، این اصول رو باید رعایت کن، این اصول باید به عنوان مبنای دعوت تو باشه. پیامبر، چیزی خلاف وحی به خدا نسبت داده نشه. پیامبر، در زندگی حدود الهی شکسته نشه. متخذ المذلین عضدا، این کلام از زبان خداست، اما ائمه هم گاهی به این جمله استناد کردن، به این آیه، من هیچگاه گمراهان رو به عنوان عضد و بازو و کمک نمیگیرم. این شعار پیغمبر اکرم هم بود که هیچگاه من از وسیله نامقدس برای هدف مقدس. بعضی ها اینطور میگن آقا هدف مقدس و شما الان وسیله نامقدس بشه. آدم ممکنه از یه مشرکی کمک بگیره ولی مسلمان ها یاری بشه. آدم ممکنه یه حدیثی جعل کنه ولی خب مردم جذب میشن به اسلام. یه روزه دروغی بخونه ولی مردم گریه میکنن، و گریه که مقدسه ولی روزه دروغی. سب قرائت قرآن که خوبه ولی این ثوابی که براش جعل کردیم دروغه. بودن کسایی که میگفتن ما داریم دروغ به نفع پیغمبر جعل میکنیم. پیغمبر اکرم فرموده من کذب علی متعمدن، هر که دروغ علیه من ببنده. کی گفته معنای این حدیث اینه؟ چه له چه علیه، وسیله نامقدس اگر برای هدف مقدس استفاده بشه، این ممنوع از نظر اسلام. ببینید قرآن چند جا این اصل رو تأکید کرده. میفرماید لیس البر به ان تعتوا البیوت من ظهورها، شما از پشت خانه وارد نشید. وقتی میرفتن حج قبل از اسلام میگفتن از در خانه بیایم داخل شیم، اعمالمون باطل میشه. گاهی از پشت بام یا گاهی از پشت دیوار خانه سوراخی میزدن وارد خانه میشدن که اعمالشون مثلا محفوظ بمون. قرآن میفرماید این کارا چیه؟ لیس البر بان تعتوا البیوت من ظهورها، ولکن البر، بر و نیکی نیست که شما از پشت خانه وارد بشید، بر و نیکی این تقوا داشته باشید. و آتوا البیوت من ابوابها، این آتوا البیوت من ابوابها تو همه جا جاری است، یعنی هر کاری رو از راهش وارد بشی، از مسیرش وارد بشی. چند نفر اومدن خدمت رسول خدا از این مشرکین، تو یکی از جنگ ها عرض کردن یا رسول الله ما اومدیم شما رو یاری کنیم. پیغمبر گرامی اسلام پرسیدن شما مسلمان شدید؟ گفتن نه آقا، ما مشرکیم، اومدیم شما رو یاری کنیم. ظاهرا تو این نقلم نداره تقاضای چیزی کرده باشن، حالا ممکنه رو دلسوزی آمدن، ممکنه روی نشان دادن زور بازو آمدن. حضرت فرمودن لا استنصر بالشرک او بالمشرک، من طلب نصرت نمی کنم از طریق مشرکی، برگردید اگه میخواید مسلمان شید بیایید ما رو یاری کنید. وسیله مقدس، هدف مقدس، این یکی از اصول زندگی نبی مکرم اسلام است که شما میبینید در جاهای متعددی سرایان داره. فرزند او از دنیا میره، ابراهیم الرسول، ابراهیم ابن رسول 18 ماهش بود، شنیدید خب خورشید گرفتگی اتفاق میفت. اون زمان که مردم سر در نمی آوردن، خورشید گرفتگی یعنی چی؟ ماه گرفتگی یعنی چی؟ میشد سوء استفاده کرد، عده‌ای رو جذب کرد به اسلام، بگن ببینید چون پسر پیامبر از دنیا رفته خورشید گرفته. اما بلا فاصله مردم رو جمع کرد تو مسجد، فرمود ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد، خورشید و ماه به مرگ کسی نمیگیره. اون یه حادثه طبیعی، مرگ پسر منم یه حادثه طبیعی است. این دو قضیه با هم همزمان شده، اجازه نداد کسی از این حادثه و واقعه به یک هدف مقدس اسلام آوردن. خب هدف خوبه اما وسیله درست نیست. بالاخره هزار سال بعد میان اینو متوجه میشن، مسخره میکنن، میان اشکال میگیرن چرا از این طریق استفاده شده. فرمود من پسر من به مرگ طبیعی از دنیا رفته، ارتباطی ندارد خورشید گرفتگی با این قضیه. ببینید از شعب ابی طالب آمد بیرون، یک کسی آمد یا رسول الله ما حاضریم مسلمان بشیم، خودم قبیلم نیروهای مسلحمون در اختیار شما گذاشته بشه، اما به یک شرط، من بعد از شما وصی شما باشم، سفارش کنید جانشین بعد از شما من باشم. خب میشه حالا فعلا یه جوری آدم بپذیره ولی بعد قبول نکنه؟ این پیشنهاد رو به امیرالمومنین هم میدادن، آقا نمیپذیره. حضرت فرمود نمیشه، جانشینی من به دست خداست، امر وصایت به دست خداست، میخواید مسلمان شید، نمیخواید برگردید. یه موقعیت مهمی از دست پیغمبر رفت، تعداد زیادی انسانهای آماده اسلام آوردن اما یه شرط دارن، یه قیمت دارن، یه وسیله نامقدس رو میخوان به استخدام بگیرن. استخدام وسیله نامقدس ولو هدف مقدس باشه تو اسلام جایز نیست. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، ممکنه یهود و نصارا از راه دوستی با شما در بیان اما شما اونا رو اولیا قرار ندید. شما باید مسیرتون مسیر مشخص و در مسیر مبانی الهی و دینی باشد. این سیره در زندگی ائمه معصومین هم هست. مغیرت ابن شعبه آمد خدمت امیرالمومنین. اتفاقا من این داستان رو از ابن عباس هم دیدم و تعجب کردم از ابن عباس که همچین پیشنهادی به امیرالمومنین نموده. هم مغیره آمدم ابن عباس بعد از خلافت امیرالمومنین، گفتن آقا شما معاویه رو ابقا کن در شام، بگو باشه تو حاکم، قدرت شما یه قدری که قوی شد برش دار، فعلا صلاح نیست شما با معاویه در بیفتید. در افتادن با معاویه به منزله جنگ و درگیری است، شما فعلا او رو ابقا کنید، فکر کنه همیشه میخواد بمانه، بعد برش دارید. امیرالمومنین نپذیرفتن، فرمودن من یک روز هم به حکومت و فرمانداری او رضایت نمیدم، برای اینکه اون حکومت مرکزی رو زیر بار نرفت، قبول نکرد. بلا فاصله امیرالمومنین فرماندار تعیین کرد، او رو عزل کرد، گرچه به جنگ صفین منتهی شد، بهای سنگینی پرداخته شد، اما قرار نیست هر هدفی با هر وسیله‌ای در اسلام تأمین بشه. افرادی آمدن، این نقلم ابی هلال نقل میکنه، ابی هلال ثقفی میگه عده‌ای آمدن خدمت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، گفتن آقا این بیت المال رو مساوی تقسیم نکنید، به این اشراف عرب، اشراف قریش، به این آدمایی که یه مقداری مورد خلاصه توجهن بیشتر بدید، خب اینا از شما حمایت میکنن، پشت شما وای میسن، حکومت شما دائم میشه. فرمود من هر چی در کتاب خدا نگاه میکنم برتری برای اینا نمیبینم. خب اگر حضرت امیر مسئولیتی رو به طلحه و زبیر واگذار کرده بود که جنگ جمل شاید شکل نمی گرفت. اما وقتی ویژگی واگذاری مسئولیت در اونها نمی بینه، چراغ بیت المال خاموش میکنه، حاضر نمی شود بیت المال رو بیشتر به اشراف و بزرگان قریش بده، طبیعیه ممکنه درگیری هم ایجاد بشه، ولی قرار نیست به هر قیمتی حکومت باقی بمانه. حکومت باید بر اساس مبانی دینی بماند. امیرالمومنین نپذیرفتند، فرمودن من این کارو نمی کنم. آمدن به منطقه صفین بر جنگ با معاویه، شنیدید این داستان معروفه، سپاه معاویه آب رو بسته، اینها حمله کردن آب رو آزاد کردن. سعسعت ابن سوان میگه من با آقا عرض کردم آب رو ببندید، شما اگه آب دست ما باشه اونا تشنه بمانن زود شکست میخورن. فرمود ابدا ابدا، خلو بینهم و بین الماء، بین اونها و آب رو آزاد کنید، بذارید بیان آب بردارن. اصلا خود سعسع رو فرستاد به معاویه پیغام داد ما آب رو نمیبندیم. این نکته ظریفی است. ما امروز هم تو جامعه با این مشکل مواجهیم. افرادی بودن در بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام و حتی در زمان رحلت حضرت، زمان حضور حضرت، حدیث جعل میکردن برای اینکه مردم رو جذب کنن به بعضی چیزا. آقا شما نمیتونی به قیمت جذب مردم بدین حدیث جعل کنی، داستان جعل کنی. از یکی پرسیدن آقا شما این ثواب سوره های قرآن رو از کجا آوردی؟ گفت من بعضی از اینا رو جعل کردم مردم به قرآن جذب بشن. خب درسته این کار، من نمیگم همه ثواب اینطور است، نه، خیلیاش وارد از معصوم، ولی بعضیاش خود جاهلینش اعتراف کردن که ما آقا این ثوابو جعل کردیم مردم جذب شد. این درست نیست. آقا یک کسی به قیمت گریه بر ابا عبدالله روزه درست کن، داریم افراد آقا جلسه نگرفت، من یه قصه گفتم مردم گریه کن. مگه ما ماموریم مردمو بگریانیم؟ ما ماموریم تاریخ صحیح بگیم؟ ما ماموریم مقتل بخون؟ به قول یکی از عزیزان میگفت منبر بودم بعد از من یه آقای آمد یه مطالب نادرستی خواند، بهش گفتم آقا چرا اینا رو گفتی؟ گفت آخه شما هر چی بود خواندی، روزه علی اکبر بود زارم، هر چی بود خواندی، چیزی برای من نذاشتی، خب منم باید دروغ بخوانم. گفتم فردا شب اول شما روزه بخوان، هر چی میخوای بخوان، منم عین روزه تو رو میخونم. هر چی تو خواندی، مگه خب روزه علی اکبر یه جور واقع شده، شهادت امام حسین، شهادت قاسم یه جور دیگه، نمیشه قاطیش کرد چیزی که. گفتم از فردا شب من منبرم میرم روزه نمیخورم، میام میشینه، شما روزه تو بخوان، همه رم بخوان، عین حرفایی که تو خواندی منم میخوانم، ببین مردم گریه میکنن یا نه. مگه در روزه تکرار اشکال داره؟ روزه ارتباط ایجاد کردن با اون حادثه و اون مصیبت. از سالها این روزه ها رو ما شنیدیم، میگه آقا نو باشه، نه مطالب نو باشه، روزه نمیخواد نو باشه، روزه یه وقعه تاریخی است، یه حادثه است که اتفاق افتاده، عینش باید تبیین بشه. نمیتونیم برای مردم تکلیف بیاریم. الان رسم شده گاهی آقا گوشه کتاب ها، متاسفانه حرم هم به این مسئله از سالها قبل کتاب هاش مبتلا بوده و هنوزم با این که خیلی میگن گرفتاره. آقا این کس خواب دید، هر کی اینو 10 بار بنویسه چه میشه؟ هر کی 15 بار بنویسه چه میشه؟ اگه ننویشه اینا چه حرفی آقا؟ اینا همش ممنوعه. مگه کسی میتونه تکلیف برای مردم بیاره که شما اینو 10 بار بنویس، اگه ننویسی خبر بدی بهت میرسه؟ نه، بنویس اگه رسید خبر بد گردن من، ننویس اگه رسید گردن من. کی گفته این رو؟ آقا پیام میده به موبایل این رو برای 50 نفر شما بفرست، اگه نفرستی چه میشود؟ نه اگه نفرستی چی نمیشود؟ شما میتونید توصیه کنی آقا صبح جمعه است برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلوات بفرستن مردم. اما اینقدر به اینقدر آدم بفرست با این ویژگی ها، نه، ما نمیتونیم تکلیف آور باشیم برای مردم. برادران عزیز، خواهران گرام، استخدام وسیله ننفی برای هدف مقدس تو اسلام ممنون. نمیشه بگی آقا من این مال ربا رو میدم برای مسجد سازی، نمیشه، حرام، ممنون. من این رشوه رو نذر حرم فلان آقا میکنم، فلان شخصیت میکنه، جایز نیست. باید هم وسیله مقدس باشه. البته سایر مذاهب و سایر مکاتب بشری اینو نمیگن، ولی این شعار دین است، هدف مقدس، وسیله مقدس. خب این یک. من یه اصل دیگه هم بگم و یه قدری میخوام امشب بیشتر روزه بخوانم بحثم رو جمع کنم. اصل دوم تو زندگی نبی مکرم اسلام اصل توکل بر خدا تو امور است. ببینید آقا، انسان توصیه شده تو زندگیش مشورت کنه، انقدی هم که تو کارهای ما توصیه مشورت شده، توصیه استخاره نشد. اتفاقا من یه وقتی روایات استخاره رو بررسی کردم، انقدر سفارش نشده که شما تو کارتون سراغ استخاره برید، بلکه سفارش شده طلب خیر از خدا کنید. یعنی وقتی کاری دارید انجام بدید، بگید خدا یا تو این کار خیر قرار بده. استخاره تو بعضی روایات معناش اینه. امیرالمومنین علیه السلام هم تو یک نامه‌ای دارد به حارث بن عبدالله همدانی سفارش میکنه، معناش اینه کاری که انجام میدید طلب خیر از خدا کن. ولی مشورت زیاد توصیه شده، اما مشورت فراوان و به اصطلاح مضطرب شدن و قدرت تصمیم آدم سلب بشه، اینم خوب نیست. آقا یه نفر، دو نفر، پنج نفر آدم مشورت میکنه، یه سنگین و سبک میکنه، خودش تصمیم میگیره. توکل بر خدا، این معنای اصل توکل. ما یه مشکلی که الان تو جامعه جوانمون داریم همین است، قدرت تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت ضعیف. آقا میخوام بیام حوزه، میخوام بیام دانشگاه، میخوام این رشته رو برم، با این شخص ازدواج کنم. یک آقای به من میگفت چند چه قبل، میگفت من 40 سالم گذشته هنوز نتونستم ازدواج کنم به دلیل این وسواسی که دارم. خب دیگه شما این سن و با این وضعیت، نمیگم گذشته سن ازدواج، ولی به هر حال دیر شده، چرا انقدر تردی؟ هرچی هم سن میره بالا، توقع آدم میره بالا. اینو بدانید، مشورت خوبه، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم بگیر، توکل بر خدا کن. من آخرین آیه سوره توبه رو خدمت شما بخوانم و بحث رو جمع کنم. آخر سوره توبه میفرماید پیامبر فان تولوا، خوب عنایت کنید، اگر همه دنیا به تو پشت کرده، اتفاق میفته آیه وقت همه با آدم پشت میکنن، راست نبی مکرم اسلام از غار حرا که اومد پایین، جز خدیجه کبرا و امیرالمومنین کسی از او حمایت نکرد، موج مخالفت های روانی و فیزیکی آغاز شد. ساحرش خواندن، مجنونش خواندن، معلمش خواندن، مسخره کردن، سنگ زدن، چوب زدن، اصحابو شکنجه کردن. خب تو این جو خود ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا، این همه سپاه دشمن در مقابل، خودش تنها مانده تو میدان. امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از صلح با معاویه، بعضی دوستانش به او گاهی تندی میکردن، تو کوچه های مدینه تندی میکردن، تنها ماند، غریب ماند. فان تولوا، اگه همه دنیا بهت پشت کرد، این نکته رو توجه کن، این ذکره، میشه ذکرم گفت، اینو هم سفارش خداست. فقل، پیغمبر اینو بگو. من روایت دیدم بعضیا که گرفتار میشدن، رسول خدا سفارش میکرد این آیه رو بخوانید، گرفتاریتون رفع میشه. این آیه، آیه آخر سوره توبه است. چی بگم؟ فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. 4 تا کلمه و عبارت تو این آیه هست. اولا بگو حسبی الله، خدا کافی است. به قول یکی از مفسرین میگه آدم تا خدا رو حسیب ندانه نمیتونه وکیل بدانه. وکیل دونستن خدا متفرع بر حسیب دونستن خداست. اگه خدا رو حسابگر میدونی، اگه خدا رو روزی دهنده میدونی، حرص معنا نداره. وکالت نگرفتن و به دیگران توکل کردن معنا نداره. ولذا قبل از این که بفرماید توکل، میفرماید حسبی الله، خدا رو حسیب بدان، بعد وکیل. شما اگه وکیلی گرفتی که بهش عقیده نداری، کارت پیش نمیره. قبول پیش پزشکی رفتی که تخصصشو قبول نداری، اعتقاد به داروش نداری، خوب نمیشه. فقل حسبی الله. لذا قرآن کریم تأکید میکند حسبی الله. اول بگو خدا حسیبه، حسابگره، کفایت کننده است. این یک. دو، لا اله الا هو. اصل دیگر، اصل توحید، فقط او رو مؤثر بدان تو عالم. و وقتی این دوتا مقدمه درست شد، گفتی خدا حسیبه، خدا موحد و واحده، در هیچ چیزی، در افعال، در صفات، در ذات شریک نداره، و وقت علیه توکلتو، من به چنین خدایی توکل میکنم، خدایی که هم حسیبه هم واحده. و هو رب العرش العظیم. پیامبر این اصل تو زندگیت باشد، اصل توکل. از امام معصوم پرسیدن آقا توکل چیه؟ فرمود العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع. توکل این عقیدت باشه کار دست بنده نیست، بنده هیچ کار است، واسطه میتونه باشه ولی کار دست او نیست. لا ينفع ولا يضر. ائمه بزرگوار ما هم که ما بهشون متوسل میشیم تو زیارت جامعه میگیم، چون شما مردم رو به خدا دعوت میکنید، تؤمنون بالله، شما لهو تسلمون، به امرهی تعملون، الی سبیلهی ترشدون. اگر یک چنین جایگاهی، خود خدا این جایگاه رو برای ائمه باز کرده، برای رسول الله باز کرد، به واسطه اینکه اینها خودشون فرمودن ما تقربمون به خدا با اطاعت، با بندگی است. اینم اصل دوم، اصل توکل در زندگی نبی مکرم اسلام. من به همین میزان دیگه امشب اکتفا کنم. خلاصه عرضم این شد که این عظمت و جایگاهی که خدا برای پیامبر در قرآن کریم قائل شده، مقام شهادت، مقام ولایت، مقام علم بی پایان، این عظمت و این جایگاهی که در یک کلام و رفعنا لک ذکرک نام او رو بالا برده، این مقام مبتنی بر یک سلسله اصوله. دو تا اصلشو عرض کردم، یکی اصل استخدام وسیله مقدس برای هدف مقدس و یکی هم اصل توکل. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بیشتر شناخت مکتب پیامبر گرامی اسلام و فرزندانش رو عنایت بفرماید.